ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در ساعت‌های آخر سه‌شنبه شب 24 اردیبهشت ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این سه‌شنبه با گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن برای نیم ساعت آینده شما. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما هم تا بهتون بگیم از صبح تا این لحظه چه خبرهایی در ایران و جهان داغ بوده. با مینا بهارمست همراه بشیم، خبرهای تازه رو بشنویم و بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. سلام بر تو مینا.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. وزارت خارجه اردن اعلام کرد که نشست مصحوم به دوستان سوریه هفته آینده در عمان برگزار می شود تا مواضع خود را پیش از برپایی احتمالی اجلاس بین‌المللی صلح هماهنگ کنند. آمریکا و روسیه پیشنهاد تشکیل چنین اجلاسی را دادند. در بیانیه وزارت خارجه اردن آمده است که در نشست دوستان سوریه وزیران خارجه آمریکا، مصر، امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و چند کشور دیگر حضور خواهند داشت. در همین حال خبرگزاری اینترفکس از گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه درباره تدارک اجلاس بین‌المللی صلح سوریه گزارش داده است. گزارش‌های بیشتر در مورد سوریه را در ادامه برنامه خواهید شنید. اکبر هاشمی رفسنجانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران در بیانیه شماره 2 انتخاباتی خود اعلام کرده است که برگزاری کارناوال‌های انتخاباتی نامناسب مطمئناً از جانب او و ستادش نیست. آقای رفسنجانی در بیانیه‌اش همچنین تأکید کرده که مشی او پرهیز از تخریب رقبا و احترام به همه سلایق است و هدفش از نامزد شدن ایجاد همدلی و همکاری همه ملت ایران حول محور نظام اسلامی است. او همچنین گفته است که اولویت سامان بخشیدن به معیشت مردم از رهگذر تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی مورد نظر مقام رهبری است. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که بر سلامت کامل هزینه‌های انتخاباتیش تأکید دارد و همه فعالیت‌های تبلیغاتی که به نفع او می‌شود باید بر اساس برنامه‌های مدون و ستادی باشد. قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه در استانبول دیدار کنند. عباس عراقچی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران به رسانه‌های ایران گفت که امیدوارند خانم اشتون که به نمایندگی از سوی گروه 5+1 با ایران مذاکره می‌کند پاسخ مثبت به پیشنهادهای ایران بدهد. عباس عراقچی افزود که ایران و گروه 5+1 در 2 ماه گذشته 2 بار در آلماتی قزاقستان مذاکره کردند و پیشنهادهای متقابل دادند و ایران معتقد است که پیشنهادهای خوبی برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات داده است. کاترین اشتون در پایان مذاکرات 2 روزه آلماتی در 17 فروردین ماه اعلام کرد که نظرات دو طرف همچنان فاصله زیادی دارد. علیرضا دائمی معاون وزارت نیروی ایران روز سه‌شنبه درباره بروز بحران آب در کشور به زودی هشدار داد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزایش جمعیت و خشکسالی 10 سال اخیر را دلایل پیشبینی بروز بحران آب اعلام کرد. معاون وزارت نیروی ایران گفته است که در 80 سال گذشته جمعیت کشور 7 برابر شده و به علت خشکسالی پیاپی 10 سال گذشته هم که نشانه تغییر اقلیمی شمال آفریقاست، میزان بارندگی ایران تا 75% سطح طبیعی کاهش پیدا کرده است. و آنجلینا جولی بازیگر مشهور سینمای هالیوود برای کاهش خطر ابتلا به سرطان پستانهای خود را برداشت. او در مطلبی در روزنامه نیویورک تایمز دلایل این تصمیم خود را توضیح داده و گفته است که مادرش برای 1 دهه گرفتار بیماری سرطان بود و در سن 56 سالگی درگذشت و پزشکان گفتند که او هم با 87% خطر ابتلا به سرطان پستان و 50% ابتلا به سرطان تخمدان روبروست که همین سبب شد تا او تصمیم به عمل جراحی بگیرد. آنجلینا جولی که 37 ساله است و 6 فرزند و فرزند خوانده دارد و با براد پیت هنرپیشه سرشناس آمریکایی زندگی می‌کند، افزوده که پزشکان به او گفتند که اکنون این خطر به 5% کاهش یافته است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی تهیه کردند. حمایت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از کشور از حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری.
آقای هاشمی در این چند ساله نسبت به مهمترین مسائل موازی مثبت‌تر نزدیکتر به نیروهای مثل مشارکت اینها انتخاب کرده.
کار یکی از مخالفان بشار اسد در خوردن قلب یک سرباز سوری از سوی دیوان حقوق بشر محکوم شد.
این شرایطی که الان این افشا شده بیش از پیش مسئله سوریه رو در دستور کار قرار میگیره که چجوری زودتر به این بحران پایان داده بشه، یک راه حل سیاسی پیدا بشه.
در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. درباره انتخابات بشنوید. ابتدای مجله شبانگاهی ما در ساعت 10:06 تهران جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از کشور روز سه‌شنبه با انتشار دو بیانیه جداگانه از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. قبلا شورای مشورتی اصلاح طلبان به ریاست محمد خاتمی و ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حمایت خودشون رو از آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بودند. از بهروز کارونی بشنویم.
حمایت تشکل‌های اصلاح طلب از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. در تازه ترین حمایت ها، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، شاخه خارج کشور و ستاد آفتاب صبح امید حمایت خود را از نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کردند. به نوشته سایت نوروز، جبهه مشارکت حضور اکبر هاشمی رفسنجانی را در انتخابات خرداد ماه شجاعانه توصیف کرد و با اشاره به آنچه شرایط خطیر کشور نامید از حمایتی بی‌دریغ خود از وی خبر داد. این تشکل سیاسی اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری را فرصتی تاریخی دانست و اعلام کرد برگزاری انتخابات سالم، آزاد و رقابتی مقدمه اصلاح وضعیت کشور و خروج از بحران‌های مختلف خواهد شد. علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در همین زمینه به شبکه آنلاین 25 خرداد گفته است:
حضور آقای هاشمی منجر به این خواهد شد که تعداد بیشتری از افراد دایتن به رای بیان، خب میزان رای آقای هاشمی هم بالاتر خواهد رفت و تاثیر خواهد گذاشت در اینکه حاکمیت برای جلب رضایت مردم سیاست‌هاش رو تغییر بده و کارهایی که موجب نارضایتی میشه کاهش بده. یکی از این کارها اینه که نامزدهای در حبس و انتخابات گذشته رو از حبس خارج بکنه و زندانیان سیاسی که سر اعتراض به نتایج انتخابات گذشته دچار حبس و زندان هستند رو هم آزاد بکنه. من فکر میکنم که این ظرفیت و این پتانسیل خیلی زیاد هست و با حضور آقای هاشمی هم افزایش پیدا میکنه.
به نوشته سایت نوروز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات 24 خرداد ماه را به منزله امکان استفاده از تنها دریچه‌های امید برای بازگشت کشور به مسیر اعتدال، عقلانیت و پیشرفت دانست. این سازمان اصلاح طلب نوشت انتخابات ریاست جمهوری یکی از آخرین فرصت‌ها برای توقف روند مخرب و تباهی آفرین کنونی و نجات ایران از سراشیبی انحطاط و سقوط به شمار می‌آید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور ابراز امیدواری کرد که نهادهای امنیتی و نظامی با درک شرایط خطیر ایران فرصت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را غنیمت بشمارند، از تجربه انتخابات سال 88 درس بگیرند، از دخالت‌های فراقانونی و ناسواب در روند انتخابات خودداری کنند و به رأی و انتخاب ملت تمکین کنند. از مهدی فتاپور، عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران، درباره دلایل حمایت تشکل‌های اصلاح طلب از اکبر هاشمی رفسنجانی می‌پرسم.
انتخابات خیلی بسته‌ای سر و کار داریم و خب اصلاح طلب ها در واقع کاندیدای اصلی خودشون رو یا نیروهای جنبش سبز کاندیدای اصلی خودشون رو در صحنه ندارن، یعنی آقای موسوی نیست، آقای کروبی نیست، آقای خاتمی نیست، ولی از طرف دیگه انتخابات در یک شرایط بسیار حساسی تو کشور داره برگزار میشه و وضعیتی که در جامعه ایران داره به دلیل مسئله تحریم ها، به دلیل مسئله خطرات بیشتری که ممکن از زاویه فشار بین المللی ایران رو تهدید بکنه، مسئله اقتصادی، فشارهای اقتصادی که رو مردم هست، و اینها همه انتخابات رو در عین حال که بسیار بسته هست یه انتخابات خیلی جدی میکنه. اینکه نیروهای اصلاح طلب از آقای هاشمی که خب به هر حال در بخشی از مواضعشون متفاوت بوده همیشه با این نیروها حمایت میکنن، به دلیل اینکه به هر حال آقای هاشمی در این چند ساله نسبت به همون مسائلی که ذکر کردم، نسبت به مهمترین مسائل، مواضعی مثبت‌تر یا بهتر بگیم مواضعی نزدیکتر به نیروهای مثل مشارکت اینها انتخاب کرده.
بر اساس گزارش‌ها یک گروه دیگر اصلاح طلب، ستاد آفتاب صبح امید، روز سه‌شنبه با اعلام حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی از او خواست تا پایان راه انتخابات و حتی پس از آن نماینده مطالبات سبز مردم باقی بماند. در این میان مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز به خبرگزاری ایلنا گفت این تشکل به زودی در راستای انتخابات ریاست جمهوری مواضع خود را اعلام خواهد کرد و افزود این مجمع کاملا با حضور هاشمی رفسنجانی موافق است، چرا که حضور وی را در این عرصه سازنده و کارساز می داند. پیش از این نیز شورای مشورتی اصلاح طلبان به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و ستاد ملی جوانان اصلاح طلب از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی کرده بودند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو در ایران بنویسید و با بقیه وارد بحث بشید.
آقای خامنه ای، این انتخابات آزاد چه نوع انتخابات آزاد است که از بین 680 نفر داوطلب ریاست جمهوری 5 یا 6 نفر صلاحیت پیدا خواهند کرد؟ حتی پیغمبر اسلام هم این نوع گزینش را برای جانشین خودش تعیین نکرد.
آقای هاشمی آمد ثبت نام کرد، شورای نگهبان هم رد صلاحیتش میکنه، بعد از دو روز آقای خامنه ای آقای هاشمی رو تایید میکنه، میگه باید تایید بشه حتما، و برای اینکه تنور خودشون رو داغ کنن، مردم بیچاره رو بکشونن پای صندوق رای، همه کار میکنن اینا.
تعدد تعداد شرکت کننده ها این نیروی یک پارچه ایرانی رو تجزیه میکنه به واحدهای کوچکتر و بعد در یک ائتلاف آقایون به نفع هم دیگه کنار میان و حق حساباشون رو در دوران صدارت میگیرن. امروز من به وضوح میبینم که کم کم آقایون 4 تا 5 تا به نفع یکی، از جمله به نفع آقای جلیلی عده‌ای اعلام برات کردن که برن کنار.
اینا باعث شدن ما به این فقر فلاکت مبتلا بشیم. الان که ایطوره ما هم تحریمشون میکنیم و بهشون رأی نمیدیم. الان هر کاری میخوان با ما بکنن بذار بکنن. مگه ما رو از گرسنگی الان بهمون گرسنگی ندادن؟ مگه ما رو بیچاره نکردن الان چندین سال ما در تحریم اقتصادی به سر میبریم؟ کی مسبب بشه؟ آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی و بقیه دار دسته اینا.
بین بد و بدتر و بدترین باید بد و انتخاب کنیم، مجبوریم، چاره ای نداریم. انتخابات مجلس رو تحریم کردیم، بدتر شد. حالا هم که آقای رفسنجانی اومده باید با هوش باشیم و بتونیم شرکت کنیم، انتخاب کنیم.
از اونجا که جلیلی گزینه نهایی جریان بیت رهبری برای انتخابات امساله و میخواهند محبوبیت کاذب برایش خریداری کنند، احتمال داره که در جریان دیدار چهارشنبه جلیلی با آشتون اونها یک سری امتیازاتی بدن تا غرب را ترغیب به حمایت ضمنی از جلیلی کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. یه گزارش بشنویم. خبرگزاری‌ها گفتند که وزارت دادگستری آمریکا به شکل مخفیانه به مدت 2 ماه فهرست تماس‌های تلفنی خبرگزاری آسوسییتد پرس رو به دست آورده. این خبرگزاری در واکنش به این اقدام دولت آمریکا اون رو یک دخالت گسترده و بی‌سابقه در کار اطلاع رسانی دونسته. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه در این زمینه اعلام کرد که اونها در مسائل مرتبط با تحقیقات قضایی دخالت نمی کنند و وزارت دادگستری این مسائل رو خودش به طور مستقل پیگیری می کنه. قبل از اینکه این گزارش رو بشنویم توضیح بدم که در بخش خبری ساعت 8 به وقت ایران در پخش این گزارش اشتباهی رخ داده بود و در اون به شنود خبری اشاره شده بود، در حالی که موضوع اصلی این گزارش این هست که وزارت دادگستری آمریکا سابقه تلفن‌های 2 ماه از گزارشگران و دبیران خبرگزاری آسوشیتد پرس رو به شکل مخفیانه ضبط کرده. گزارش محمد زرقامی رو در همین زمینه بشنویم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه اعلام کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا بدون اطلاع این مؤسسه خبری به مدت 2 ماه فهرست تماس‌های تلفنی این خبرگزاری را به دست آورده است. وکلای خبرگزاری آسوشیتد پرس میگویند که مقام‌های دادستانی آمریکا فهرست تمام تماس‌های شخصی و کاری گزارشگران این خبرگزاری در شهر نیویورک، شعبه ویژه این مؤسسه در مجلس نمایندگان و دیگر دفاتر مربوطه را طی ماه‌های آوریل و مه سال گذشته میلادی به دست آوردند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، دولت آمریکا در این مدت زمانی تماس‌های 20 خط تلفن منتسب به روزنامه‌نگاران مؤسسه خبری آسوشیتد پرس را به طور جداگانه ثبت کرده است. شمار دقیق خبرنگارانی که از این خطوط تلفنی تماس برقرار کردند مشخص نیست. گری پروت، یکی از مدیران ارشد خبرگزاری آسوشیتد پرس، در نامه‌ای که روز دوشنبه از او منتشر شد، تقاضا کرده تمامی شماره‌های ثبت شده به این خبرگزاری بازگردانده و کپی‌های آنها هم از بین برده شود. آقای پرات در نامه خود تاکید کرده است که دولت آمریکا هیچ گونه حق نداشته است به اطلاعات مؤسسه خبری مطبوع او دست پیدا کند و این اقدام توجیه پذیر نیست. دفتر دادستانی فدرال آمریکا تاکنون حاضر نشده اعلام کند که ثبت این تماس‌ها به چه دلیل صورت گرفته است. ولی آنچه مشخص است، مقام‌های رسمی چندی پیش اعلام کردند که دادگاهی در واشنگتن گرم انجام تحقیقات قضایی در ارتباط با انتشار اطلاعات محرمانه در یکی از گزارش‌های آسوشیتد پرس است. این گزارش که ماه مه سال گذشته میلادی منتشر شد، جزئیاتی از عملیات سازمان سیا در یمن را فاش می‌کرد. عملیاتی که به خنثی شدن توطئه القاعده برای بمب‌گذاری در یک هواپیما که به مقصد آمریکا در پرواز بود، منجر شد. در همان زمان، آسوشیتد پرس با درخواست کاخ سفید و سازمان سیا توافق کرد تا این گزارش را پس از انجام عملیات منتشر کند، اما پس از آنکه تشخیص داد که نگرانی‌های امنیتی رفع شده است، به انتشار گزارش پیش از اعلام رسمی توسط دولت آمریکا اقدام کرد. در ماه فوریه هم رئیس سازمان سیا جان برنان گفت که از سوی پلیس فدرال آمریکا مورد بازخواست قرار گرفته و از او پرسیده شده آیا او منبع انتشار اطلاعات بوده است. در میان کسانی که تماس‌های تلفنی‌شان ثبت شده، نام 5 گزارشگر و سردبیری که در انتشار گزارش عملیات تروریستی نافرجام القاعده در یمن دست داشتند نیز به چشم می‌خورد. دولت باراک اوباما تحقیقات گسترده‌ای را در ارتباط با افرادی که اطلاعات به گفته مقام‌های دولتی محرمانه را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند آغاز کرده است و تاکنون 6 پرونده در این ارتباط گشوده شده که در مقایسه با ریاست جمهوری‌های پیشین بیشترین تعداد پرونده در این زمینه است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
درباره همین گزارش جزئیات بیشتر رو از سایت ما میتونید بخونید و دنبال کنید، radiofarda.com. و ما سری بزنیم به سوریه. ویدیویی منتشر شده در اینترنت در سوریه که نشون میده یک شورشی جسد یک سرباز سوری رو شکافته و شروع به خوردن تکه‌ای از قلب اون میکنه. واکنش های گسترده نسبت به این ویدیو برانگیخته شده، از جمله دیدبان حقوق بشر و ائتلاف ملی سوریه از این اقدام به شدت ابراز تأسف کردند. ممکن هست که شنیدن این گزارش چندان برای بعضی از شنونده‌های ما مناسب نباشه. رضا جمالی.
در این ویدیوی منتشر شده، یک شورشی سوری در کنار جسد یکی از سربازان ایستاده و در حالی که به شیعیان علوی فحش می‌دهد میگوید: به خدا قسم که ما قلب‌ها و جگرهای شما سربازان بشار را خواهیم خورد. این مرد سپس با چاقو جسد این سرباز را شکافته و قلب وی را بیرون می‌آورد و در دهان خود می‌گذارد. همزمان همراهان او شعار الله اکبر سر می‌دهند.
رسم له الف حب وكانه
تکبیر الله اکبر.
آیا طالب بابا عمر تطالع قلوبهم لأكلها.
این ویدیو روز یکشنبه 22 اردیبهشت در سایت یوتیوب قرار داده شده و هنوز اصالت آن به تایید نرسیده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت که از دیدن تصاویر این ویدیو دچار شوک شده است. به گزارش روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، این نهاد ناظر حقوق بشر روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت در بیانیه‌ای تصاویر ویدیویی یاد شده را به ابوصغر، بنیانگذار گروه شورشی عمر فاروق، نسبت داده و آن را محکوم کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که مشخص نیست گروه عمر فاروق در چارچوب ارتش سوریه فعالیت میکند یا مستقل است. این نهاد حقوق بشری همچنین از تمام طرفها در سوریه خواسته است که به هر ترتیبی مانع دسترسی گروه عمر فاروق به سلاح شوند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره ماهیت گروه شورشی عمر فاروق به رادیو فردا میگوید:
گروه عمر فاروق که از تقریبا قدیمی ترین گروه هاست تو این چارچوب بحرانی که در سوریه به وجود اومده و عمدتاً اولش در همون شهر حمص پایگاه داشت، ولی بعداً واش اضافه کرده چیزی در حدود 4 تا 5000 نفر تخمین زده میشه که داره. عمدتاً از عربستان سعودی ها کمک میگیره و به لحاظ سیاسی هم به نظر میاد که بخشی از ارتش آزاد سوریه و حتی شورای ملی سوریه به حساب میورده. خودشو بگذاریم که این نیروها اصولاً اون ترکیب فرماندهی و دستورپذیری به اون معنا رو ندارن، هر گروه برای خودش مستقلانه عمل میکنه. میشه گفت که حتی شورای ملی سوریه ازش دعوت کرده که برای مقابله با حملات حزب الله و کمکی که حزب الله میخواد به ارتش سوریه بکنه بره و وارد اقدام بشه و ازش کمک میخواستن. ولی خب امروز با این تصاویری که اومده بیرون نظر میاد که بیش از پیش اپوزیسیون تحت فشار قرار گرفته.
در همین حال ائتلاف ملی سوریه نیز اعلام کرده است که در صورت تایید صحت این تصاویر ویدیویی به شدت آن را محکوم می‌کند. این گروه در نهایت با رد اعمالی نظیر آزار مجروحان یا تعرض به جنازه‌ها گفته است که آنچه که در این تصاویر ویدیویی نشان داده شده جنایت است. با گسترش بحران سیاسی در سوریه و افزایش تعداد تلفات در این کشور، وزیر خارجه ایران نسبت به احتمال تجزیه این کشور و سرایت بحران به دیگر نقاط خاورمیانه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی اکبر صالحی که روز دوشنبه به عربستان سعودی سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که سوریه تجزیه نشود. به گفته او در صورت تجزیه سوریه، این بحران به همه کشورهای منطقه سرایت خواهد کرد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است که افرادگرایی و خشونت موجود در بحران سوریه بر هر گونه توافق صلح احتمالی در این کشور اثر خواهد داشت.
میشه گفت که این حدی از افراط و خشونت در کل این دو سال ما شاهدش بودیم. خب این چیزی که امروز شاهدش بودیم یه مقدار میشه گفت اوج این خشونته، ولی در نظرم بگیریم که این شرایطی که الان این افشا شده بیش از پیش مسئله سوریه رو در دستور کار قرار میده که چجوری زودتر به این بحران پایان داده بشه، یک راه حل سیاسی پیدا بشه. ضمن این که همین خشونت و همین دستور ناپذیری یک مشکلی هم هست که واقعا این توافقات سیاسی که خواهد شد و چه حد قابل تعمیم و سرایت به همه این گروه هاست و آیا میشه همه این گروه ها رو به این راه آورد که به توافقات پایبند بمونند یا نه. ما در سوریه با یک هرج مرج روبرو خواهیم بود که حتی توافقات بین المللی هم شاید به اون صورت قابل اجرا نباشند و همه گروه ها بهش تن ندن.
ایران در جریان نبرد داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می کند و از این رو در تقابل با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی قرار گرفته است.
آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو شنیدید با همکارم رضا جمالی.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
چهارشنبه یعنی فردا این برنامه پخش میشه. اولین قسمتش رو خواهید شنید ساعت 11 شب به وقت ایران و تکرارش روز بعد ساعت 1 بعد از ظهر پخش میشه. از نگاه بعضی از قانونگذاران آمریکایی، دسترسی ایران به ارزهای خارجی و طلا نشانه مؤثر نبودن تحریم‌های فعلی هست و این دست از قانونگذارها میگن که باید ایران رو به شکل کامل از بازار جهانی نفت بیرون راند. از علیرضا کرمانی میشنویم.
تحریم مؤثر یعنی قطع دست ایران از بازار جهانی نفت. این چکیده ی آن چیزی است که برخی نمایندگان کنگره و سنای آمریکا پیگیری می‌کنند. به گزارش واشنگتن پست، این دسته از قانونگذاران آمریکایی معتقدند تحریم‌ها نتوانسته جلو پیشروی اتمی ایران را بگیرد و به همین خاطر باید به دنبال راه حل‌های مؤثرتری بود و آن قطع کامل فروش نفت ایران است. قانونگذارانی که طرح تحریم کامل نفت ایران را دنبال می‌کنند، استدلالشان این است که امکان افزایش تولید نفت در خاورمیانه و آمریکای شمالی این فرصت را به دست می‌دهد تا برای نخستین بار تحریم واقعی نفت ایران به اجرا گذاشته شود و چون این حرکتی می‌تواند چهارمین تولید کننده بزرگ نفت دنیا را کاملاً از بازی خارج کند. به باور این دسته از قانونگذاران، چون این فشاری میتواند تهران را وادار کند تا در سیاست‌های اتمی خود تجدید نظر کند. یکی از سناتورهای برجسته آمریکایی که واشنگتن پست نامی از او نبرده، در یکی از جلسات داخلی سنا گفته اگر می‌خواهید ایران واقعاً فشار اقتصادی را احساس کند، اصلی ترین کار این است که دست آنان از بازار جهانی نفت قطع شود و برای این کار باید راهی را دنبال کرد تا همه کشورها از خرید نفت ایران خودداری کنند. به باور این سناتور آمریکایی و همفکرانش، ضعف‌هایی در تحریم‌های کنونی هست که به ایران اجازه می‌دهد تا بتواند به ارزهای خارجی و طلا دست پیدا کند. واشنگتن پست در گزارش خود می‌گوید در برابر این دسته از قانونگذاران آمریکایی، مقام‌های کاخ سفید و برخی اقتصاددانان معتقدند باید راه حل‌های دیگری را جستجو کرد تا ضمن کاهش بیشتر فروش نفت ایران، جلو دور زدن تحریم‌ها و دسترسی ایران به ارزهای خارجی و به ویژه طلا را بگیرد. به باور این دسته از منتقدان، تحریم کامل نفت ایران نیازمند کوشش‌های بیشتر دیپلماتیک است تا بتوان خریداران آسیایی نفت ایران مانند چین، ژاپن، هند و کره جنوبی را ترغیب کرد تا رفته رفته به فروشندگان دیگری روی بیاورند. بر پایه آخرین گزارش‌های سازمان جهانی انرژی، در نتیجه تحریم‌های کنونی حدود 40% از میزان فروش نفت و در نتیجه از درآمدهای نفتی ایران کاسته شده است.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه برنامه ملاقات هست. با آرش حسنی همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اوایل سال 89 در مناطق کردنشین غرب ایران بازداشت شد. او را پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال دادند. اتهام هوشنگ رضایی ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. پرونده اتهامات این شهروند اهل کردستان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. صدر نشین فهرست اتهامات آقای رضایی محاربه از طریق ارتباط با احزاب معاند کرد بود. همین اتهام برایش صدور حکم اعدام را به همراه داشت. قاضی دادگاه انقلاب در دادگاهی که سایت‌های خبری می‌گویند فقط چند دقیقه‌ای بیشتر طول نکشید، در اردیبهشت ماه سال 91 حکم اعدام برای آقای رضایی صادر کرد. پس از صدور حکم اعدام، هوشنگ رضایی از بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ابلاغ حکم اعدام به او به صورت شفاهی انجام شده است. آقای رضایی در میانه سال 91 یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد که بر اساس گفته‌های همبندان سابقش که او را پس از چند ماه دوباره می‌دیدند، به شدت لاغر شده بود. او در دی ماه سال 91 پس از تحمل 6 ماه زندانی بودن در سلول‌های انفرادی زندان اوین باز به زندان رجایی شهر انتقال یافت. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این فعال سیاسی اهل کردستان در جریان دادرسی خود از داشتن وکیل محروم بوده است. سعید رضایی، پسر عموی او نیز به جرم مخفی کردن آقای رضایی در دادگاه به یک سال حبس محکوم شد. خانواده هوشنگ رضایی به دلیل سالمندی و دوری محل زندگیشان از زندان ابین و رجایی شهر در 2 سال گذشته نتوانستند به طور متناوب و دوره‌ای با فرزندشان ملاقات کرده و پیگیر پرونده قضایی او باشند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. میتونید با آرش حسنی یا نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق این ایمیل بفرستید و با او در میون بگذارید. ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
چشمانش به دستش تیهوی زخمی گل کوهی به دامانش از ره اومد هوا عبری بیابون همه حالوده هزاران قلعه سنگی به پای خم سبی موده به دستش تنگوی زمی گل کونی به دامانه
صدای فرداست. رادیو فردا.
نمی‌خوام چه خبره؟ چه خبره؟ نمی‌دونم. سرنای عروس
مرسی کریمه بابا جون علی سگو بچه‌ها به ما نگو ما هم تازه سر نمی به چوها بم گفتن حالا نمی‌بینیم اگر شام میده ما میام بابا شام هم میده بس بزن میریم کویته
بر روی خط فردا
آقا در واقع توی ایران انتخابات نداریم انتصابات داریم و حق انتخاب ما ملت ایران بین بد و بدتر و بدترین دور میزنه متاسفانه
برنامه ها عزیز چیه؟ ما وظیفمونه که باید تو این انتخابات شرکت کنیم وظیفه شرعی تکاتف ماست که باید شرکت کنیم این قوقا ها چیه؟ رهبر خودش هم میدونه چه کار کنه
سانوه اینه که این آقا عنصر غرب و تو فتنه دست داشته الان 4 سال هم گذشته ایشون رئیس تشخیص مصلحت این نظام هستن و چه نظامی که رئیس تشخیص مصلحتش عنصر غربی هست و وزیر اطلاعات ما هم خبر داشته هیچی نگفته در این باور و هیچه تناقضی من نمیفهمم
سلام
صدای شما، صدای فرداست.
Məsi var, məsi var, qızıldan düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına, aleyli, aleyli, bir zalım nənəsi var, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim, gülün yansın, gülün yansın, pis adam gülün yansın, gülün yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin, aleyli, aleyli, ağzında dili yansın, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Dərədən qaz gedə, qaz gedə, qaqqıldaşa tez gedə, tez gedə. Tanrı yarabadır mı, Tanrı yarabadır mı, aleyli, aleyli, dul kişiyə qız gedə, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim təzə qarı, təzə qarı, dağların təzə qarı, təzə qarı. Arvadı çox deyingən, arvadı çox deyingən, kişinin, kişinin, saqqalı tez ağarı, kişinin, kişinin, hey, hey, hey. Əzizinəm bu dağa, bu dağa, el köçüktür bu dağa, bu dağa. Elə ki mən dözürəm, elə ki mən dözürəm, aleyli, aleyli, rəqib dözməz bu dağa, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. İki əmi qızının, iki əmi qızının, aleyli, aleyli, birində gözüm qaldı, aleyli, aleyli, hey, hey, hey, hey, hey.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
استراتژی غرب در این انتخابات کشیدن فتنه به قبل از انتخابات.
If elections are affected, then it means a very good development that is taking place in Pakistan will be affected.
تا بحث توسعه میشه کارنامه جمهوری اسلامی به میون میاد، 4 تا 100 به رخ ما میکشن، یعنی سیمان و میلیگرد به رخ ما میکشن.
میارم سرتشی به چی تجام تا بونم سیب میارم سی عروس شادوما شادوما برد چشم شادید دلها میخنم نمونه عشق وفاداری دوستی میخنم
نمونه عشق وفاداری دوستی
زنه ده میزنه با دنگ بیت چه سرو ستره شاد بشینه چی از تو آره که برو
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.